زمین دشمنم خاک ریش عجز منکنم. اگر دمی خدا فرصتی دهد مرا جان خود کنم فدا بحر خاک پاک میهنم. روزها کوشم و شب نخوابم.
این هم یک برنامه مستند با نام خط مقدم که حالا هوای روزهای دفاع مقدس رو زنده کرد. درود به رزمندگان عزیز، ایثارگران بزرگوار 8 سال دفاع مقدس. انشاءالله که همیشه پایدار باشید و همینطور بهترین درودها رو تقدیم میکنیم به ارواح مطهر شهدای عزیزمون. دعوت میکنم با برنامه شفا با کارشناسی سرکار خانم دکتر پورحسینی همراه باشید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما عزیزان شنونده در جای جای ایران اسلامی. همیشه سالم و تندرست باشید. این آرزوی همیشگی همکاران ما در برنامه شفاست. دعوت میکنم با ما همراه باشید با این برنامه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب مثل همیشه فضای برنامه‌مون رو اتراگیم و متبرک می‌کنیم به ذکر نورانی صلوات و برنامه رو آغاز می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز هم مهمان ارجمند برنامه شفا سرکار خانم دکتر مجده پورحسینی، محقق، پژوهشگر و دکترای طب سنتی ایرانی هستن. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم و خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب برنامه. ان شاءالله که همه در سلامت و صحت باشن.
متشکرم. برنامه قبل باز هم اختصاص پیدا کرد به راهکارهایی که در حین ابتلا به بیماری کووید 19 میتونیم پیشنهاد کنیم به بیمارانمون برای اینکه دوران بیماری رو کوتاه‌تر کنن و یا سریع‌تر سپری بکنن. استفاده از میوه‌های پرآب مثل سیب، گلابی، به و انار به صورت کمپوت شده و پخته شده، استفاده از پالوده سیب، استفاده از بادام، شیره بادام و شیر بادام، استفاده از دمنوش گاوزبان، استفاده از لعاب دانه‌های مثل اسفرز کتان و بهدانه میتونه خیلی به ما کمک بکنه توی ایام بیماری کووید 19 یا کرونا. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، امروز هم باز میخوایم یه سری راهکارهایی رو که در ایام بیماری میتونه به کاهش علائم کمک بکنه رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدیم. ان شاءالله که همه سالم و سلامت باشن و هیچ کدوم گرفتار این بیماری نشده باشن. چند تا غذای خاص هست که انرژی رو به صورت خاص با حجم کم میتونه برای ما تامین کنه و در کنار غذاییتی که داره مقداری از مشکلات بیمار رو هم حل کنه. میدونید یکی از مشکلات جدی در این بیماری ضعف و بیحالی و دردهای عضلانی هست. این ضعف و بیحالی ها باعث میشه بیمار بیشتر احساس ناراحتی از این، یعنی دوره بیماریش رو سخت تر بگذرونه. گاهی وقتا حتی به اندازه انجام کارهای شخصی خودشون هم این توان براشون باقی نمیمونه و به شدت از این حالت شاکی هستن. خوراک هم که معمولا در این افراد خیلی اشتهاشون کم میشه، ناقص میشه، یعنی دریافت موادشون کم میشه. به خاطر همین افراد احساس میکنن که واقعا توان زندگیشون رو دارن از دست میدن و به قول بعضی از افراد بیمار شده سخت ترین مرحله گذر بیماریشون همون مرحله ضعف و بیحالیه که توی اوائل بیماری مخصوصا به وجود میاد. من چند تا راهکار خوراکی، غذاهای خاص در این جلسه که امروز در خدمت شنوندگان عزیز هستم ارائه میدم که به تجربه دیدیم که در بیماران تونسته خیلی خوب این دوره رو براشون پشت حمایت کنه، افراد رو حمایت کنه تا بتونن پشت سر بذارن. یادتون باشه تو دوره پیشگیری ما در مورد نخوداب صحبت کردیم.
درسته.
و گفتیم نخوداب تو دوره بیماری هم جایگاه داره، یه خورده تغییرات داره. یادتون باشه ما در مورد بحث نخوداب گفتیم هم میتونه با گوشت باشه هم میتونه بدون گوشت باشه. توی دوره بیماری هم هر دو حالت هست، منتها دوره بیماری فاز تب دار نباید گوشت استفاده بشه به هیچ وجه، اصلا گوشت رو توش نمیریزیم. در فاز گذران از تب، یعنی بعد از اینکه فاز تب دار که معمولا اون چند روز اولیه هست و بعد تب فرو میشینه و تا یه 14 روز بیمار درگیر با علائم هست، توی فاز دوم میتونند از مقداری گوشت های بسیار لطیف مثل گوشت کتف مرغ استفاده بکنن. این یک تفاوته که یادشون باشه نمیتونن در هر فازی گوشتارش رو استفاده کنن. و دومین تفاوتش اینه که توی فاز بیماری خود جرم نخود باید جدا بشه، به این صورت که ما نخودهای سفید بهش میگن نخود آبگوشتی درشت دانه رو میذاریم به آرامی بپزه طولانی مدت، یعنی مثلا ممکنه یه شب تا صبح بذاریم بپزه، ساعت ها 5-6 ساعت پشت سر هم بذاریم بپزه، همینی که خیلی خیلی پخته شدن جوری که کاملا حالت لعاب شده بله پیدا کردن و لعاب انداختن، این رو صافش میکنیم، یعنی کاملا از یه صافی رد میکنیم. میشه کمی هم فشار داد تا شیرابه هاشون کشیده بشه، اشکالی ایجاد نمیکنه، اما به هیچ وجه پوستش یا حالت جرم نخود نمیخوایم با این بره. این رو جدا میکنیم، آب رو جدا میکنیم. آبش رو اگر فرد تو فاز بیماری هست به همین صورت کمی مزه دار میکنیم و در فاز تب دار هست کمی مزه دار میکنیم و میدیم استفاده کنه. اما اگر فاز تب رو پشت سر گذاشته، حالا تو این مرحله به اون آبی که به دست اومده کمی گوشت های لطیف مثل کتف مرغ یا گردن گوسفندی که باز هم جزو گوشت های خوش هضم هست اضافه میکنیم و میذاریم آرام آرام بپزه تا این گوشت کاملا از هم گسیخته بشه، رشته رشته بشه و کاملا در غذا در اون آبی که در واقع از نخود جدا کردیم پخش بشه. حالا میتونیم چه کار بکنیم؟ این رو در اختیار بیمار قرار بدیم. مزه دار کردن بسته به حالات بیماره، و یادتونم باشه بیمار ذائقش رو ممکن از دست داده باشه و متوجه نشه، بنابراین خیلی شورش نکرده باشه، خیلی ترشش نکرده باشه، تندی اونا که اصلا قرار نیست تو فاز بیماری به غذاهای بیماران ادویه بزنیم یا تندش کنیم، فلفل بزنیم، نمیدونم زنجبیل بزنیم، اینا رو اصلا به هیچ وجه تو فاز خصوصا تب دار اضافه نمی‌کنیم. اما کمی مزه دار کردن توی غذاها اشکالی نداره، بنا به اون ذائقه و حالتی که بیمار الان توی وضعیت خاص خودش میپسنده. این یکی از غذاهای خوب ماست. یه غذایی که تقریبا مشابه این هست باز بهش میگیم خورش لپه طبی. این هم از اون غذاهاست که برای تقویت ریه خیلی مفیده. اصلا میدونید نخود و لپه که از نخود تهیه میشه مقوی ریه هستن در طب سنتی، بنابراین توی این بیماری که تقریبا در واقع عضو هدفش اندام هدفش قلب و ریه هست، هر چه که مقوی ریه باشه و مقوی قلب باشه خیلی خوب میتونه در مقابل بیماری فرد رو مقاوم بکنه. توی این خورش لپه مثل در واقع قیمه پلوهای طبیعی خودمون هست خورش قیمه ها، اما دو سه تا فرق داره. یعنی ما لپه رو میذاریم به خوبی بپزه، اگر فاز تب دار بود گوشت رو نمیزنیم، اگر فاز گذر از تب بود باز گوشت لطیف مثل گوشت کتف مرغ یا گردن گوسفندی که رشته رشته کرده باشیم و قبلا محراش کرده باشیم برای پخت آماده کرده باشیم میذاریم به خوبی بپزه، کاملا این لپه له بشه. باز ترجیحاً اگر بتونیم صاف میکنیم، یعنی خود جرم رو هرچه که پخته نشده یا سفتی مونده درش جدا میکنیم، چون اینجا پوست نداره الزام نداریم حتما برای صاف کردن. اما اگر باز میبینیم بیمار هنوز سختی در گوارشش داره میتونیم توی مرحله هم صاف کردن رو داشته باشیم. و تفاوت مهم و اساسش اینه که به جای سیب زمینی توی این خورش به باید استفاده بشه، یعنی به رو مثل سیب زمینی قطعه قطعه میکنیم میذاریم با آب این خورشت ما بپزه. و یک کمک کننده خیلی خوب تو این فاز که هم طعم میده و هم ضد عفونی کنندگی برای فاز بیماری داره چوب دارچینه. اینجا توی این خورش از چوب دارچین استفاده میشه، چون نخوداب طبیمون هم میتونستیم از چوب دارچین استفاده بکنیم، میذاریم باش بپزه و این یه خورش خیلی خوشمزه میشه. حالا بعضی خیلی دوست نداریم توی فازهای حاد بیماری برنج استفاده بشه، اگرم بشه باید آب کش شده غیر کته، خوب پخته و نرم شده و در حجم حجم کم استفاده بشه.
درست.
یعنی از نان برشته تنوری بیشتر خوشمون میاد تو این فاز، یعنی سازگاری بیشتری برای مراحل درمان ما داره. ولی اگر فرد فقط الان میلش به این میکشید که این خورش رو با برنج بخوره به مقدار کم حجم، با همین خصوصیاتی که گفتم برنج رو هم میتونیم نختش قرار بدیم، اما اصل اینه که این خورش جداگانه و به صورت مثل سوپ جدا خورده بشه، قاشق قاشق خورده بشه و هم برای ریه دوا هست و هم برای تقویت قوای فرد که میتونه این مرحله رو راحت تر پشت سر بگذاره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، یک فرصت کوتاه و باز هم هستیم در خدمتتون. راهکارهای افزایش مقاومت و آمادگی سیستم ایمنی بدن در مقابل ویروس ها با برنامه شفا همراه باشید. خب خانم دکتر، هستیم در خدمتتون با ادامه صحبتات.
خب یه غذای دیگه هم داریم که خیلی برای فاز بیماری کووید 19 به درد ما خورده تا الان و بیماران راضی بودن از مصرفش، و اون هم آش اناره.
بله.
در فصلی که انار هست از دانه های انار و اگر نه از رب انار میشه استفاده کرد یا از دانه های خوش شده انار میشه استفاده کرد. به این صورته که ما برنج سفید رو میذاریم توی آب بپزه، همین که نیم پخت شد بهش آب انار رو یا رب انار رو اضافه میکنیم، یا ناردونه. اگر ناردونه باشه باید قبلا هسته هاش جدا شده، یعنی بذاریم بپزه آبش رو بگیریم و هسته هاش جدا شده باشه. پس اگر انار تازه در اختیار داشتیم آبش رو میگیریم، آب انار، اگر نبود رب انار، اگر ناردانه بود ناردانه رو تبخ میکنیم، آبش رو میگیریم و هسته ها رو جدا میکنیم. حتما باید شیرین باشه، اینو تاکید میکنم، آب انار یا رب انار ما نباید به ترشی بزنه. یادمون باشه تو فاز حاد بیماری که علائم حلقی داره اذیت میکنه، خارشش، سوزشش، تحریکش و سرفه هاش ترشی مضره. مثلا اگر یادتون باشه قبلا تو توم گفته بودم این یکی از ضررهای ترشی به سیستم ریوی میخوره، یعنی ریه رو ضعیف میکنه، علاوه بر اینکه اعصاب رو ضعیف میکنه ترشی ها ریه رو هم ضعیف میکنه، و ما تو این بیماری به هیچ وجه نباید ریه رو ضعیف کنیم. پس دقت داریم که این آب انار و رب انار شیرین باشه، حتی اگر ترش شده بود بعد از اینکه پختیم حتما باید با نبات این رو اصلاح بکنیم و ترشی غذا رو بگیریم. توی این فاز مقداری روغن بادام شیرین، خب روغن بادام شیرین یا همون شیره کشی شده یه مغز بادام رو که توی جلسه قبلم درش صحبت کردیم که بادام ها رو رنده میکنیم، در یک پارچه میپیچیم، در آب داغ میذاریم و شیرش رو میکشیم، اون شیره بادام، مغز بادام رو بهش اضافه میکنیم، میذاریم همه اینا دوباره با هم دیگه جوش بزنن و در واقع با اون برنج تبخ بشن. ترجیح داده میشه که وقتی میگم آش انار، این آبکیه، یعنی مثل کته نیست، این که میگم برنج تبخ بشه یعنی برنج در آبی پخته شده که حالت آش داره با خودش، و با این موادی که گفتیم در واقع بازم طعم‌دار میشه و فرد استفاده میکنه. این موادی که اضافه کردیم بهش دو سه تا در واقع کار میکنه تو بدن فرد، هم برای تقویت ایمنی، هم برای تقویت قلب، هم برای رفع ضعف بیمار. دوست. همه اینها داره کار میکنه و یه غذای خیلی خوشمزه و خوشگواری هم هست که میتونه فاز بیماری رو برای بیماران ما انشالله خوشایند کنه و کوتاه تر کنه. بس. حالا همین آش انار رو که الان گفتم که هم دواست برای ما و هم غذا، میشه بعد از فاز تبدار با گوشت تبخ کرد. یعنی شما فاز حاد رو طی کردید، فاز تبدار بیماری رو طی کردید، با همین دستورالعمل حالا مقداری گوشت کتف مرغ یا گوشت گردن بره یا بزغاله رو هم میتونید که جز گوشت‌های لطیف هستن به هنگام تبخ اضافه کنید، یه مقداری هم حتی تو این فاز که تب رو طی کردید مقدار مختصری پیاز هم میشه اضافه کرد که کاملا پخته بشه. یادتون باشه بعد از فاز تبدار اگر قرار سیر یا پیازی به غذاها اضافه بشن، یک کم حجم باید باشن، دو کاملاً پخته باشن، یعنی در غذا نباید پیدا بشه، آب شده باشه، له شده باشه و از بین رفته باشه داخل غذا و در واقع در میان اجزای دیگه غذا پخش شده باشه. و یادمونم باشه کلن ما وقتی غذایی داریم میپزیم که حاوی گوشت هست یا حاوی حبوبات هست، باید کف بالای اینها رو دائم گرفت تا ضرر غذاها رو کم کرد. به خاطر همین ما یک چیزی در آشپزخانه های ایرانی قدیم به نام کف کفگیر داریم، مثلا فلسفه کفگیر همینه که لازم هست کف بالای غذاها وقتی داره جوشیده میشه گرفته بشه، این قسمتی هست که نباید خورده بشه و مضر هست. وقتی که کاملا این غذای ما پخت، یعنی برنج ما با گوشت و بعد اضافه شدن آب انار و روغن بادام شیرین یا شیره بادام با هم دیگه اینها پختن، در واقع میتونیم اون رو بخوریم. گاهی وقتا هم یعنی بیا بهتر بگم اینه که اول از پخت کامل گوشت مطمئن بشیم،
بله.
کامل که شد بعدن برنج رو و انار رو و بادام رو بهش اضافه کرد و بشه آش انار با گوشت. حالا دو قسمت، یا آش انار بدون گوشتشیم یا با گوشت، هر دوش اثرات دربانی دارن، هر دوش اثرات قوت بخشی به من یک غذا رو هم دارن، منتها در توم دو مرحله مختلف استفاده میشن، اولی برای فاز حاد تبدار و دومی برای بعد از گذر از فاز حاد و برای تقویت و قوت بیشتر بیمار استفاده.
تمام اینها در کنار اون دفع سمومی هم که خیلی مد نظرمون هست میتونه مفید باشه، مخصوصا این آش اناره.
بله، آش انار اصلا کار درمانی داره برای ما میکنه. بله، البته ما تو فاز حاد بیماری یا فاز ابتلای به فرد به کووید 19 الان وارد اون مراحل سمزدایی طبی خب نمیتونیم با داروهای قوی بشیم، بخاطر که بیمار به شدت بدنش ضعیف میشه و قوت در واقع سمزدایی رو نخواهد داشت، اما با غذاهایی که حاوی دواییت هستن میتونیم کمکش بکنیم که این مرحله رو هم طی کنن.
بسیار عالی. یک فرصت کوتاه رسانه‌ای و باز هم با ادامه برنامه شفا از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
پیشگیری و دانستنی‌های ضروری درباره ویروس کرونا در برنامه شفا
هر روز ساعت 9 صبح از رادیو معارف.
خب خانم دکتر، آماده شنیدن ادامه راهکارها هستیم از زبان شما.
ممنونم. یه آش دیگه هم داریم به نام آش آلو، باز این رو هم توصیه میکنیم. اگه دقت کرده باشی تا الان هرچه ما گفتیم حالت آبکی داشت، یعنی رقیق بود، این از اصول درمان غذایی در دوره کووید 19 است. نباید غذاها جرم دار و خشک باشن. اصلا خشک مصرف کردن غذاها باعث میشه که اون در واقع دواییت اینها کمتر بشه و اون حالت مایع رسانی رطوبت رسانی به بدن کم بشه و هضمشون هم سخت در بشه. کلا توی طب سنتی وقتی ما تو فاز فعال بیماری هستیم بیشتر دوست داریم از غذاهایی که حافظ مایع هستن بیشتر استفاده بکنیم. پس تا الان ما هرچی گفتیم نخودا بود، خورش لپ طبی بود، آش انار بود، چه با گوشت چه بی گوشت و چه این آش آلو که دارم خدمتتون میگم، همه تو فاز مایع هستن. توی این آش هم باز ما میتونیم هم با گوشت و هم بی گوشت تهیه کنیم، بستگی داره به اینکه تو فاز فعال بیماری هستیم یا تو فاز در واقع گذر از تب هستیم که توضیحش دادم. و قطعاتی از گوشت رو میتونیم بذاریم با مقداری از آب و یه مقداری پیاز بپزه، این مربوط به وقتیه که تو فاز تب دار نیست. و کفش رو که دائما داریم میگیریم از بالای غذا، انقدری که در واقع گوشت مغز پخت شد، کاملا پخته شد جوری که هیچ سختی در جویدنش یا هضمش نداشته باشه، حالا میتونیم آرام آرام بذاریم برنج همراش باشه و آلوها.
بله،
آلوها رو هم اضافه میکنیم. یه دقتی باز اینجا داشته باشید، آلو به هیچ وجه نباید تو خیلی ترش باشه، آلوها نباید خیلی پر حجم باشه جوری که طعم کلی غذا رو به سمت ترشی بیش از حد ببره، و آلوها باید انقدر بپزن که در جرم برنج نفوذ کنن و کاملا جدا نباشند از غذا. درست شد؟ یعنی یه
عجین شده باشن،
آفرین، یه غذا یه چیز بشه برای ما. حالا توی این فاز هم یادمون باشه وقتی میگیم با گوشت و بی گوشت، نکته رو بگم به درد افراد میخوره، تو اون فازی که گفتم خورده نشه تب داره حاد، میشه قبل از آب گوشت استفاده کرد، اشکال نداره،
جرم گوشت نمیخواد داشته باشه.
یا میشه گوشت رو پخت جرمش رو خارج کرد و وقت غذا خوردن اون گوشت خورده نشه، متوجه؟ یعنی هم میشه آب جوجه یا آب گوشت رو اول وقت تبخ گذاشت، یا میشه نه گوشت رو گذاشت پخت غذا رو بعد گوشت رو جدا کرد و بقیه مواد غذایی رو به فرد بیمار داد که بخوره. خب این هم آش آلوی ما، پس میتونه بدون گوشت پخته بشه، میتونه گوشت باشه گوشتش جدا بشه، و یا میتونه اگه فاز حاد و تبدار رد شده فرد از گوشت لطیف، باز هم نمیریم سراغ گوشت گاو و گوساله و شتر و این چیزها، گوشت لطیف
تو هر برنامه اینو یادآوری
کردیم. بله دقیقاً، تا آخر روز 14 که فرد کاملا از بیماری خارج بشه، حالا در حد اقل ممکن میگم، گاهی وقتا فاز بیماری بیشتر از اینم طول میکشه، فرد تا این مقدار اجازه نداره گوشت‌های غلیظ بخوره، هیچ غذای غلیظی رو اجازه نداره بخوره. انواع سوپ‌ها رو هم که قبلا توی فاز پیشگیری گفتیم بیماران عزیز ما در گوشه ذهن داشته باشن که ما همه اونها رو باز میتونیم تو فاز بیماری استفاده بکنیم، به شرط همین ملاحظاتی که گفتم، ادویه نداشته باشه، تندی نداشته باشه، ترشیه بیش از حد نباشه، گوشت زیاد نداشته باشه و همه اینا رو دقت کنید، میشه غذاهای بسیار مفید. ما سوپ‌هایی داریم که کاملا خصلت ضد ویروسی دارن، قبلا در موردشون صحبت کردیم و اگر از گشنیز دارید استفاده می‌کنید، اگر از اسفناج دارید استفاده می‌کنید، اگر از جعفری استفاده می‌کنید، اینا همه اینا قبلا مطالعات فراوان در موردشون انجام شده و خواص خیلی خوبی در درمان بیماری‌های ویروسی دارن. توی بیماری کووید 19 هم به تجربه تا این مرحله ما فایده ازش خیلی دیدیم و تقریبا میتونم بگم اگه غذای بیمار رو براش تامین بکنید و آرامش روح و بقیه سته ضروریه، گذر از این بیماری ان شاء الله آسان خواهد بود.
بسیار ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. در برنامه امروز شفا قطعا به درد دوستان عزیز شنوندمون میخوره. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی کنید.
خدا نگهدار شما.
متشکرم از شما عزیزان شنوندم، بی‌نهایت سپاس. باز هم تاکید میکنیم نقد و نظر و انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو به دست ما برسونید از طریق پل‌های ارتباطی 329-10551 و 2، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553. منتظریم. سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله‌های نور، تا قله‌های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا
بسیار ممنونیم از همراهی شما عزیزان با رادیو معارف. دعوت میکنم برنامه پارسایان رو با کارشناسی حجت الاسلام میرسید بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در رهگذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی از اوقات ممکن است انسان عملی انجام دهد که اون عمل مورد قبول واقع نشود از نظر خود اون فرد، یعنی به نظر نیاید و اون را کوچک حساب کند. چه بسا همین عملی که انسان از نظر او مورد قبولش نیست، همون عمل به ظاهر کوچک مورد قبول از آتقلس حق قرار بگیرد. روی همین جهت است که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید هیچ کاری را که با تقوا صورت بگیرد اندک نیست، کم نیست. چگونه کم است کیفه قلو، چگونه کم است چیزی که از جانب خدای سبحان پذیرفته شود. حکمت 95 نهج البلاغه. یکی از علمای پرهیزگار و صالح ملا عبدالله تستری است. این عالم عامل و متقی نحوه مرگش هم به این صورت بوده است که بعد از اداء نافله شب از اتاقش میاد بیرون، شب 26 محرم به آسمان نگاه میکنه تا ببینه صبح شده است، تا نماز صبح را بخواند همونجا قابض الارواح میاد و روحش به ملکوت اعلی میرود، از دنیا می رود بعد از نافله شب. و این نکته را هم عرض بکنم که خوب و بد افراد را نمی شود با استناد به خواب و به اصطلاح خواب نما شدن به دست آورد، اما بعضی از خوابها که از افراد شناخته شده و احیانا عالم و متقی و پرهیزگار و افراد مورد وثوق که حرفی را به گزاف نمیگن و برای دکان و دستگاه درست کردن سخنی نمیگوین، میتوان به آن توجه کرد و انسان نمیتوند با آسانی از کنار این نوع خوابها هم رد بشه. محدث جلیل القدر مرحوم سید نعمت الله جزاهری، ایشون در شرح صحیفه سجادیه این قصه را نقل میکنه که یکی از مجتهدین مرحوم ملا عبدالله تستری را بعد از فوتش در یک مکان عالی به هیئتی نیکو میبینه، جایگاهی بسیار خوب در عالم برزخ. از ایشان سوال میکند این مکان و مقام و موقعیتی که به تو داده اند به خاطر چه عملی بود؟ کدام عمل را از تو پذیرفتند و این مقام را به شما دادند؟ نکته اینجاست. آن مرحوم در پاسخ میفرمایند که یک وقتی در دستم سیبی بود، از مسجد جامع اصفهان بیرون آمدم، طفلی در راه به من برخورد کرد، من اون سیب را برای رضای خدا در دست او گذاشتم و او خوشحال شد. آن چه شما میبینید به خاطر این عمل به ظاهر کوچک، گمانم که گفت، این تعبیر چون از این آغاز دارم نقل قول میکنم، میگه گمانم گفت اون طفل یتیم بود. این قصه را فوائد الرضویه صفحه 245 نقل کرده. غرض اون که یتیم نوازی باید سرلوحه شیعیان علی ابن ابی طالب باشد، چرا که مولا بعد از انجام همه کارهای مملکتی، سیاسی، اجتماعی، نظامی، خانوادگی، تازه بعد از همه اینها سراغ یتیمان میرفت، با آنها سر میزد، آنها را شاد میکرد. عزیزان من، سرپرستی یتیمان تعصیب مولاست. خوب است افرادی که توانایی دارن حداقل یک یا دو یتیم یا چند یتیم رو به اندازه توانشون از نظر مالی تحت پوشش قرار بدن، آنها را اداره کنن تا در قیامت سند گویایی باشد در پیشگاه مولا. قرآن کریم در این باره، درباره کسانی که روزی آنها کم می شود و آنها از خدای سبحان شاکی گشته و می گویند خدا به ما اهانت کرد، می فرماید اینطور نیست که شما به خدا گمان بد دارید، بلکه شما به یتیم اکرام نکردید. کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
یک دم به خدا رو ببین چه کسی، یک دم به خدا رو ببین چه کسی، به چه بست دلی، به که هم نفسی، به چه بست دلی، به که هم نفسی، به چه بست دلی، به که هم نفسی، زین
خواب گران خواب گران بردار سری بردار سری برگیر از عالم دل خبری خبری زین رنج عظیم خلاصی جو دستی به دعا بردار و بگو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا
سلامتی و سعادت رو برای یکایک شما هموطنان گرامی آرزو میکنیم. با رادیو معارف هستید. به ساعت 9:30 روز پنجشنبه رسیدیم. سلامی دوباره به زندگی در برنامه زندگی. سلام زندگی.
زندگی جیره